أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأراضين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بنا شد ضابطه شهادت علم شاهد باشه، یعنی شاهد مبنیاً علی العلم مجاز در شهادت، بدون علم لغتاً و عرفاً در مورد شهادت صاحب جواهر فرمود صدق نمی کنه، یعنی ظهور کلام او اینه که در صدد حکایت علمه. و اما مبنیاً علی غیر العلم شهادت لا یجوز، این علی القاعده. بحث در استثناءاتش بود. استثناء اولی که گذشت مسئله شهادت مبنیاً علی الاستصحاب بود. مورد دوم از موارد استثنایی که ممکنه مطرح بشه از شهادت مبنیاً علی العلم، شهادت شاهد علی المرأه است. شاهد میدانه که هند بدهکاره، اما هذه المرأه فی المحکمه هی هندون اولا، اینو نمیدونه. میگه من میدونم هند بنت فلان بدهکاره، تو محکمه یه خانمی آمده به آوردن، شاهد میتونه شهادت بده هذه المرأه هی المدیونه. اگر این خانم کشف وجه بکنه شاهد میشناستش و یشهد بالعلم، ولیکن این خانم بدون کشف وجه مبنیاً علی سماع صوتها، من از صداش میشناسم این هند بنت فلانه، اینم یجوز الشهاده به ان هذه المرأه هی المدیونه. اگر لوجه حالا به هر جهت جازم شاهد به این که این خانم همونیست که مدیونه، اما اگر علم نداره سوا این که هناک من یعرفها، یا آقای میگه آقا اون هندی که اصلا خود طلبکار آمده میگه هذه هندون هی التی تو تعرف و تعلم به انها مدیونه، آیا تعویلا علی من یعرف هل یجوز للشاهد ان یشهد به ان هذه المرأة المعینه، نه اینکه هند بنت فلان به نحو کلی، شخص این مرئه به نحو قضیه خارجیه مدیونه. اگر همچین چیزی ثابت بشه نتیجهش این میشه که بله یجوز الشهاده تعویلا علی غیر العلم، یا یکی از مستثنیات ضابط الشهاده العلم میشه شهادت مبنیا علی التعریف. مرحوم صاحب جواهر قدس سر رو ابتداءً می‌فرماد که مستفاد از بعضی از روایات اینه که شهادت مبنیاً علی التعریف جایزه، پس میشه از مستثنیات شهادت به ضابط العلم، بدون علم هم در این مورد میشه شهادت داد. مستثنی علم نیست دیگه، نه علم به فرض اینه که فلانی معرف فلانیه، دو نفر آمدن میگن این خانم فلانیه، فرض اینه شهادت مبنیاً علی بینه جایز نیست، شهادت فرع میشه. ما میخواییم اینجا شهادت فرع درست نکنیم، اینو شهادت اصل میخواییم درست بکنیم، مبنیاً بر این که معرفی آمده میگه این خانم هند بنت فلانه، پس بنابراین تو شاهد بیا شهادت بده به اینکه این خانم بدهکاره. این جایزه. ایشون میفرماد مستفاد از بعضی از روایات اینه. در مقام وسائل ما که وسائل 20 جلدیه، یک خطای فاحشی درش اتفاق افتاده و این وسائلم گناه نداره. اصل خطا از وسائل سنگی 3 جلدی نشأت گرفته، ولی استثناءً این مورد این وسائلای 30 جلدی اینجا نسخه درستی داشتن، روایات این باب رو خوب ضبط کردن. بابی است در ابواب شهادات، در اواخر ابواب شهادات، باب 43، باب انه لابد فی الشهادت علی المرأة من ان تعرف او یحضر من یعرفها او تسفر عن وجهها فینظر الیها الشاهد. شاهد حق نداره بگه این خانم، مگر این که یا معرفیه که اون کسی که به نظر من شاهد بدهکاره همینه، یا بشناسم خودم. دیروز بعضی از دوستان میگفتن این روا این باب اصلا دیگه جا نداره فی عصرنا، مردا رو مردا رو باید معرفی کنن به زنا، زنا که دیگه پناه به خدا. قدیم اینجوری بوده، حتی جدای از بحث تدین، یک حشمتی برای زن قائل بودن و زنها جدای از مسئله شریعت یک حریمی داشتن، حرمتی داشتن، حجابی داشتن، ولذا اینجور نبوده که خیلی سهل باشه تشخیصشون. تشخیصشون دیگه از طریق یا صحبتشون گاهی وقتا یا از قرائنی بالاخره، و یکی از وجوه هم معرف. یک کسی میگفته خانم فلانیه ها، این خانم فلانیه میشد معرفش. مرحوم صاحب وسائل میخواد بگه که سه راه داره شهادت بر زن، یا این که باید شاهد خودش یقین داشته باشه از بابی که یا محرمه، یا اگر محرم نیست از صدا تشخیص داده، یا از یک شرایطی بالاخره ما تشخیص دادیم این خانم فلانه، یا اگر این نیست معرفی، اگر نباید تکشف عن وجهها، تصفر عن وجهها فینظر الیها الشاهد، تا بگه بله همین خانم، اونی که بدهکار بود همین خانم بود، اونی که قاتل بود همین خانم بود. قاتلو میدونه که یه خانمی بود، گاهی وقتا هم اصلا به اسم و نسب نمیشناسه، اصلا به فقط قیافه میشناسه، میگه بله یه خانمی بود دیدم، اون خانمم الان ببینم میشناسم، اما اصلا اسمش چیه، رسمش کیه، نسبش کیه، نمیدونه. ذیل این باب در وسائل سنگی که ما داریم، سجلدی طبعی حجریه، و در وسائل 20 جلدی تحقیق مرحوم آقای ربانی در جل مجلداتش، ذیل این عنوان یه روایت آورده. در حالی که تو فهرست همین وسائل، این فهرستایی که وسائلا داره، فهرست من در آوریای متأخرین نیست که غیر از مؤلف، مؤلف کتابو داره یه فهرستی برای کتاب تنظیم میکنن، فهرست همون خود صاحب وسائله، خیلی هم مهمه. در این فهرستا مرحوم صاحب وسائل عدد احادیث هم ضبط کرده، الباب الثالث و الاربعین فیه ثلاثت و احادیث و فیه اشارتون مثلا الى ما تقدم و یأتی، یعنی یک حالت پاسبان بر کتابی است که از خود مؤلف. ولذا این ارقام و اعدادی که کرار وسائل هست، این ارقام حدیث 1 2 3 4، بعضی توی بعضی از نسخ مثلا 6 رقم آمده، تو بعضی از نسخ 7 آمده، یک کدومش غلطه؟ صاحب وسائل حذف کرده، میگه در فلان باب 20 حدیثن. اینطور نیست که دیگه شما یک حدیث 21 رو بیارید. و این گونه نیست که یه حدیث رو تحت دو عنوان و شماره بیارید. ولذا گاهی ما اشکال میکنیم صاحب وسائل این دو حدیث تحت یک عنوان یه حدیث آورده، این اشکال رو به صاحب وسائل میکنیم، چون نگید که خب این رقما و عددا رو بعدی آمدن زدن، نه، اینا رو خود صاحب وسائل زده، معناش اینه، ولو شماره نیورده. مثلا اگر در یه باب میگه فیه حدیث واحد، در حالی که این حدیث واحد شیخ به اسنادی عن الحلبی، بعد میگه مثلا و رواه عن الحسین، شیخ به اسنادی عن الحسین بن سعید عن فلان عن فلان عن زراره، این متنه. ما اینو دو حدیث به حساب میاریم، چون زراره با حلبی دو نفرن و طبق صناعت باید این دو حدیث محسوب بشه، ولی صاحب وسائل اونو یه حدیث به حساب آورده. اینجا در فهرست کتاب که فهرستی مال خود صاحب وسائل، ببینم داره این فهرست رو اصلا یا نداره، نداره. این وسائل آل البیت جزئی از تألیف مرحوم شیخ هور، این نمیدونم این فهرستی که اینا آوردن عدد الاحادیث هم آورده صفحه، این فهرست از مجعولات ایناست، اشکال نداره، اما فهرستی که شیخ هور داره این نیست. شیخ هور داره در به اصطلاح همین وسائل با الباب و ثالث و الاربعون مضمون رو ذکر میکنه، فیه ثلاثت و احادیث و اشارتون الى ما تقدم و یأتی. اون وقت توی وسائل سنگی وقتی که رسیده به خود باب، یه روایت فقط ذکر میکنه و سلام. چه اتفاقی افتاده؟ من میدونم چه اتفاقی اینجا افتاده، حالا عرض میکنم. حتما صاحب وسائل سه حدیث داشته در این باب، ولذا این آل البیت در این نسخه‌ای که دارن سه حدیث آوردن، درست هم هست. اما چه اتفاقی افتاده که در وسائلای سنگی و 20 جلدی حدیث آمده؟ اینجا گفته میشه که مثلا از قلمشون افتاده سهو در مثلا چاپه، نه، اینجا هم از قلم افتاده، حدیث اول و سوم تشابه در عباراتش خیلی بالاست. چشم ناسخ از حدیث اول به حدیث سوم پریده و لذا دو حدیث دیگه حذف شده. اینو ما اون وقتی که فصول المهمه شیخ هور رو بررسی می کردیم دیدیم. فصول المهمه شیخ هور عاملی، اون نسخه ای که من ازش داشتم چاپ سنگی، نسخه ای هم که حروفی چاپ شده بود مبنی بر همون نسخه بود، خیلی مغلوط بود. از جمله اغلاطش این بود که مثلا یه عنوانی یه جایی داشت، زیلش من نگاه کردم می دیدم یه احادیث اجنبی از عنوانه، خدایا، مثلا باب وجوب کذا، حرمت یک اموری در این باب آمده. نگو این که خب ما اون وقتی که اینو دیدیم کتاب تحقیق میشد یادداشت میکردیم. من اینجوری یادداشت کرده بودم، ظنی ان این عنوان کان ذیل او کان ذیله مثلا عده احادیث هی کذا و کذا و کذا غیر از اینایی که اینجا ذکر شده، و ان هذه الاحادیث هی ترتبط به عنوان آخر ناسخ آمده عنوانی رو که ذکر کرده از اون عنوان به جایی که احادیث تحت اون عنوان رو ذکر بکنه چشمش پریده به حدیث باب بعدی، عنوان بعدی، باب بعدی. چون تو هر دو باب این بود، باب اول شیخ به اسنادیهی، توی باب بعدم شیخ به اسنادیهیه، ولذا کلن احادیث یک باب حذف شده رفته تو باب دیگه، احادیث باب دیگه ذیل باب سابق آمده. اما اینجا خدا رو شکر به باب دیگر چشمش نپریده، به حدیث سوم همون باب چشمش پریده، ولذا یه حدیث در باب آمده، دو حدیث دیگه از قلم ناسخ افتاده. توی نسخه حجریه این بوده، توی نسخه حروفیه 20 جلدم یه اتفاق افتاده. اما از اون جا که محقق نسخه وسائل جدید 20 جلدی در بخشیش مرحوم ربانی شیرازیه، آدم ملاییه، اون تطابق میکنه بین نسخه، بین فهرست و بین احادیث، میتونه بگه که اینجا یک اشتباهی افتاده، میره تدارک کنه. ولی مع الاسف این 3-4 جلد آخر وسائل 20 جلدی تحقیق مرحوم آقای ربانی شیرازی ملا نیست، تحقیق برخی از آقایون دیگه است. هیچی. کم لهو من اغلاط، اغلاطون که گاهی وقتا جرا علیه حتی این وسائل 30 جلدی، خیلی خیلی. حالا دیگه نمیخوام اون تفاصیل، اما خوشبختانه اینجا این وسائل 30 جلدی ها از اون غلط پیروی نکردن، غلطی در وسائل 3 جلدی حجری و وسائل 20 جلدی اتفاق افتاده که در این وسائل 30 جلدی نه. و رضا شما همینجا اگر برید توی همین وسائلی که دارید، تو وسائل 20 جلدی در ذیل این باب فقط یه روایت ذکر کرده، بیایید تو وسائل 30 جلدی ببینید سه تا روایته. منشأ غلطم اینی بود که عرض کردم، حالا روایاتشو میخونیم تا ببینیم. مرحوم صاحب جواهر، اصلا مرحوم صاحب جواهر اینجا در این مسئله دو روایت فقط ذکر کرده، حقم با مرحوم صاحب جواهره، چون صاحب وسائل 3 روایت ذکر کرده، این 3 روایت در حقیقت 2 روایته، ولی بالاخره صاحب وسائل اون 3 روایت به حساب آورده، صاحب جواهر اکتفا کرده به نقل 2 روایت و حقم با صاحب جواهره. مرحوم صاحب جواهر استدلال میکنه بر این جهت، یعنی بر جواز شهادت به غیر علمین اعتمادن علی المعرف در شهادت علی المرئه، استشهاد میکنه به روایت علی ابن یقطین. این روایت علی ابن یقطین روایت اول این باب 43 است. روایت اینه: محمد ابن علی ابن الحسین به اسنادی عن علی ابن یقطین، صدوق به سندی عن علی ابن یقطین و سند صدوق به علی ابن یقطین معتبره، عن ابی الحسن الاول علیه السلام، یعنی موسی بن جعفر، موسی بن جعفر ابو الحسن الاول اون حضرته، قال لا بأس بالشهادت على اقرار المرأة وليست بمسفره، شهادت بدید به اقرار زن، بگید این خانم اقرت به این که بدهکارم، ولیست به مصفره، یشهد علیها بعینها ولیست به مصفره، هی متنقبتو لیست به مصفره. اذا عرفت به عینها، شاهد میشناسه، او حضر من یعرفها، لا بأس بالشهادة على المرأة بعينها اذا حضر من يعرفها. یکی برادر این خانم آمده میگه این خواهرمه، شاهد میگه من میدونم خواهر این آقا بدهکاره، اینم که میگه خواهرم، میگه این خانم بدهکاره.
ولا يجوز عندهم،
یعنی عند العامه، ان يشهد الشهود على اقرارها دون ان تصفر فينظر اليها، در محاکم روز اون روز لا يجوز عندهم، مگر اینکه باید زن کشف حجاب کنه از صورتش، دون ان تصفر فينظر اليها یا فينظر اليها، لا يجوز عندهم. خب این روایت مفادش اینه که اذا حضر من يعرفها ولو بدون اسفار جایزه، ولو اینکه سنی ها جایز نمیدونن، سنی ها میگن باید کشف وجه بکنه. این روایت اول. ولا يجوز عندهم، خب حالا اینو میخوام الان عرض بکنم. تو نقل صدوق اینجوره، بعد روایت دومی رو اینجا صاحب وسائل ذکر میکنه که روایت صفاره، بعد روایت سوم رو ذکر میکنه که روایت علی بن یقطینه، اونو به عنوان روایت سوم ذکر کرده، وان که اون روایت علی بن یقطینه، صاحب جواهری اونو به عنوان همون روایت ذکر میکنه، منتها روایت اول به سند صدوق، روایت سوم به سند کلینی و شیخه. یه تفاوتی داره، تفاوتش هم عمدتاً در این ولا یجوز عندهمه. حالا من میرم به روایت سوم که میخوام اون مطلبم رو اثبات بکنم که چشم ناسخ پریده، چون این لا یجوز عندهم به نظرم تو وسائلهای 20 جلدی هم نیامده. روایت سوم اینه، شیخ به اسنادهی عن احمد ابن یه لحظه ببینم شیخ، بله دیگه، روایت قبلی محمد ابن الحسن به اسنادهی عن محمد ابن الحسن الصفار، و به اسنادهی یعنی شیخ به اسنادهی عن احمد ابن محمد، که احمد ابن محمد ابن عیسای اشعری قومیه، انا اخیه، این داره جعفر ابن عیسی نسبتا الی جده، ولی در بعضی از نسخ دارن جعفر ابن محمد ابن عیسی، مهم نیست، انا اخیه، یعنی اخی احمد ابن محمد ابن عیسی جعفر ابن محمد ابن عیسی، انا ابن یقطین، انا ابو الحسن الاول علیه السلام، قال لا بأس بالشهادة على اقرار المرأة وليست بمصفرة، روایت اولم این بود، لا بأس بالشهادة على اقرار المرأة وليست بمصفرة، تا اینجا با هم یکیه. اذا عرفت بعينها او حضر من يعرفها، تا اینجا با اون روایت قبل یکیه. فاما اذا كانت لا تعرف بعينها، دیگه از اینجا اضافه است، فاما اذا كانت لا تعرف بعينها ولا يحضر من يعرفها
فلا يجوز للشهود ان يشهدوا عليها وعلى اقرارها دون ان تسفر وينظرون اليها.
همون مضمونه که در اون روایت قبل بود، منتها به یک عبارتی اضافه. بخشی از روایت با هم تطابق داشت بلا الفاظ، اما یک بخش دیگری که انه چشم ناسخ طفرت از اون عبارت که اذا عرفت بعینها او حضر من یعرفها فاما اذا کانت لا تعرف بعینها، پرید رو اونجا، پرید رو اونجا و دیگه بقیه روایت رو به این صورت آورد. در وسائلای 20 جلدی و نسخه حجریه روایت به این صورتی است که بعد از اون فقرات مشترک این ادامه آمده. آره دیگه، آره، یعنی وقتی این متن جلوش بوده از این متن مشترک بوده در روایت اول و سوم، اصلا چشمش ناخودآگاه اون متنی رو که مأنوس بود اول از اون متن پرید چشم روی این متن سومی و که آن نبود دیگه روایت سومی رو. قطعا این برای کسی که نوشتن خیلی اتفاق میفته، اصلا بعضی جاها گاهی وقتا تکرار میشه یک سطر، گاهی وقتا هم حذف میشه از یک کلمه به کلمه مشابه اون چشم میره و یک تیکه ای پاراگرافی حذف میشه. نه قطعا اینه، اینجا ما اصلا تردیدی نداریم، چون که در با مقایسه به مصادر، با مصادر ما یه روایت صدوق داریم که روایت صدوق مثل این روایتیه که اول ما ذکر کردیم، یه روایت شیخ داریم مثل همین سومیه که ایشون اینجا ذکر کرده. اما توی وسائلا اصلا به هم اینجوری گریده، روایت از صدوق بود اولی، از شیخ بود سومی، زیل روایت شیخ که مال سومی بود رو چسبونده بره صدر روایت صدوق که اولی بوده. یعنی اصلا تردیدی درش نیست این اتفاق افتاده. با مراجعه به مصادر اینجوره، ولیکن این وسائلای 30 جلدی نسخه شون نسخه درستی بوده، ناسخ هر سه روایت رو آورده و ولذا روایت صفار که روایت متوسط بین روایت اینه حتما تو وسائل بوده، ولی این روایت توی وسائل 20 جلدی و حجری اصلا نیامده. روایت صفاری که بین این دو روایت ابن یقتینه اصلا تو وسائل 20 جلدی نیامده. گفتیم خدایا مگر میشه صاحب وسائل روایات کتب اربعه رو بعضیاشو نیاورده باشه؟ ولذا محقق جواهر، کسی که جواهر رو تحقیق کرده، نه محقق صاحب جواهر، محقق کتاب الجواهر، در پاورقی تذکر داده که لم نعثر بر این روایت در وسائل. چرا؟ اون وسائل های 20 جلدی دستش بوده، اون وقت هنوز این 30 جلدی ها نیامده بود به بازار. اگر وسائلای 3 جلدی حجری هم میرفت همین بود. من دیشب رفتم وسائل خودم رو دیدم، 3 جلدی رو دیدم، اونم یه روایت داره. گفتم خدایا چجوری میشه؟ فهرست وسائل رو از شیخ هور مراجعه کردم، دیدم میگه فیه ثلاثت و احادیث، خود این 20 جلدی ها و 3 جلدی ها حدیث اون واحد، ولذا به این جهت یقین پیدا کردم. من معمولا به این وسائل 30 جلدی مراجعه نمی کنم. گفتم برم ببینم اینا چه کار کردن. این دیدم نه الحمدلله اینجا اینا نسخه‌ای که داشتن نسخه درستی بوده. حالا این وسائل 20 جلدی رو دارید آقای توی که بخونید اون، حالا برید من دیگه سنگینه بخوام دو جلد کتاب بیارم نیاوردم وسائل 20 جلدی. خلاصه این اتفاق درش افتاده. و بعد این نکته که ولا یجوز عندهم ان یشهد الشهود تو وسائل 20 جلدی اصلا نیامده که در روایت اول هست. دیدم جواهر داره میگه که روایت رو اینجوری نقل میکنه ولا یجوز عندهم ان یشهد. خدایا صاحب جواهر از کجا آورده دیگه این کلمه رو؟ این مال اینه که این روایت به همین صورته و این بخش از روایت. حالا ایشون میفرمان که اصلا توی مصدر وسائل که فقیهه شون صدوق به اسنادهی عن علی بن یقطین، اصلا این ولای جزو عندهم از کلام صدوق ذکر شده، ولی فهم مرحوم شیخ هور اینه که هادا من تمام روایه. حالا من نمیدونم این که ولا یجوز عنده و ان یشهد از کجا آقایون میگن من کلام صدوق. بله در کلام شیخ نیامده، اما در کلام شیخ مضمونی بعدش آمده که اما اذا کانت لا تعرف به عینها ولا یحضر من یعرفها فلا یجوز للشهود ان یشهدوا علیها ولا اقرارها. اون تیکه آمده، البته اون معنا غیر از اینه که ولا یجوز عندهم، نه دو تا روایت به این معنا که علی ابن یقطین نقل شیخ با نقل صدوق این یک عبارات نیستن اشکال نداره، اما این که دو مضمون روایتی که در یکی امام فرموده ولا یجوز عندهم یعنی عند العامه و در نقل شیخ این تیکه رو نیاورده. اگر کامل نقل کرده یعنی اون تتمه روایت تهذیب هم آورده، خب این که توی صدوق نیست، این که این باز از موارد اهمال فیض میشه، چون دیگه توی فقیه اون تتمه‌ای که در کلام شیخ در تهذیب آمده که دیگه نیست. نه دیگه، نه دیگه، این که نه، اونی که صدوق، اونی که همه نسخ به اصطلاح فقیه همینیه که دیگه
زایدش میگه که خب تو کافی و تحلیل
دیگه نقش
شده
اول اصغر،
میگه
تو
کافی و
تحلیل نقش
شده
بهتر. مثلا بهتره. حالا به هر حال ولذا بعضی جاها رجوع به مصادر خیلی مهمه، به وسائل هم نمیشه اکتفا کرد. حالا اینکه به وسائل اکتفا رجوع میشه لااقل به وسائل متعدد، اون جاهایی که حس یک اختلالی میشه باید مراجعه کرد و اولای از اون اینه که باید به مصادر. حالا که رجوع به مصادر بر شما خیلی راحت هم شده، کاری نداری یه دکمه میزنید خلاصه کل مصادر میاد. ولی من دیشب برای رجوع این روایت شاید یه ساعت معطل شدم برم اون نسخه از وسائل رو ببینم، اون نسخه دیگه از وسائل رو ببینم خلاصه. ولی بعضی جاها ناچار آدم نسبت به این کار. خب تا اینجا یک روایت، یک روایت داله بر اینه که یجوز و الشهاده اعتمادن علا وجود معرف و میشه استثنای از شهادت به علم صاحب جواهر. خب این روایت رو به اصطلاح که روایت صدوق بود در به اصطلاح این نسخه وسائل ما بعد مرواه الکلینی ظاهرن باز داشت. خب اینجا ببینید چی شده، این مرواه الکلینی رو که اینجا آمده ذیل روایت همین اولی که اینجا فرض شد، در حالی که این روایت که اول اینجا نقل شده کلینی به این صورت نداره. کلینی مثل نقل شیخ داره، نقل شیخی که مشتمل بود بر یک اضافاتی، اما نقل صدوقی که حالا مشتمل بود بلای جوز و انده هم در نقل کلینی اینجوری نیامده. ولی خیلی به هم ریخته اینجا قضیه کیفیت نقل ها. اون روایت شیخ رو بعد مرحوم صاحب سؤال بیه و رواه الکلینی عن محمد ابن یحیی عن محمد ابن احمد عن محمد ابن عیسی عن اخیه جعفر ابن عیسی. این مال این روایت سومیه ها، در حالی که در وسائله 20 جلدی و حجریه نقل کلینی ذیل روایت اول آمده ولا غیر. بعد از این صاحب جواهر میگه خب اگر ما بودیم و این اون که باز یه مشکل دیگه ایده، اون که دیگه اون مشکل توی کافیه، اون دیگه مشکل نسخه کافیه. ولذا اینجا نسخه صاحب وسائل درسته، از کافی درست نقل میکنه عن جعفر ابن عیسی عن ابن یقطین. ببینید نقل شیخ این بود عن اخیه جعفر ابن عیسی عن ابن یقطین. من احتمال میدم در نسخه کافی اینجوریه عن اخیه جعفر ابن عیسی ابن یقطین عن ساقط شده، از بین جعفر ابن عیسی و ابن یقطین اینجا یک عن هست، این ساقط شده و این صحبه. برای که ما اصلا جعفر ابن عیسی ابن یقطین در رجال نداریم، جعفر ابن عیسی داریم، ابن یقطین داریم، اما جعفر ابن عیسی ابن یقطین نداریم. ولی در قطعا من سهو ناسخه، سهوش هم مال اینه که چشمش از اون یک حرف پریده، ان جعفر ابن عیسی بوده، ان ابن یقطین شده، ان رو نادیده گرفته، ان جعفر ابن عیسی ابن یقطین شده غلط. بخونید فاورقش رو ببینم. نه مضمونش رو
میگه که این توی سند کافی، چون بعدش داره احمد ابن محمد ابن عیسی عن اخیه جعفر ابن عیسی.
بله
احمد ابن عیسی داداش اسم جعفر نداره.
خب
اونی که هست محمد ابن عیسی ابن عبید داداشی داره اسم جعفر. این باید خلاصه
اون باز یه بحث دیگه ایه. اون یه بحث دیگه است که محمد ابن عیسی برادر داره به اصطلاح اونم و اما به اصطلاح احمد ابن محمد ابن عیسی برادری نداره، اونی که هست محمد ابن عیسی برادری داره به نظر من بنان دیگه گمان میکنم. اون باز حالا اشکال دیگه است که اصلا این سند یه مشکل دیگه ای داره. ولی این که جعفر ابن عیسی ابن یقطین قطعا غلطه و رضا این روایت
سند کافی و تحریف میشه، سند درستش در اون چون تو کافی احمد ابن محمد ابن عیسی ان اخی نیست، میگه احمد ان محمد ابن عیسی ان اخی. تو تحریف و استفسار اینطوریه که احمد ابن محمد ابن عیسی ان اخی،
یعنی ان احمد ابن محمد ابن عیسی ان ابیه محمد ابن عیسی ان اخیه جعفر ابن عیسی. بله بله محمد ابن عیسی ابن عبید که همون یقطینیه، به نظرم یه نسبتی هم با علی ابن یقطین داشته باشه. محمد ابن عیسی ابن عبید یقطینی ان اخیه که جعفر ابن عیسی. ولذا احمد ابن محمد ابن عیسی مروی و انهش برادرش نیست، بلکه مروی و انهش به اصطلاح برادر محمد ابن عیسی ابن عبید یقطینیه. اون حرف درستی هم باید باشه. بله اون تعلیقه شون تعلیقه به جاییه. صاحب جواهر بعد از آنی که این روایت رو ذکر میکنه بعد از این میفرماد ولی چه کنیم، اعتمادن علی این روایه باید میگفتیم که بعد از آنی که گفت شهادت اعتمادن علی استصحاب لا یجوز، یعنی حصر و فی العلم و علی الاستصحاب لا یجوز، فرمود نعم یمکنن یقال به این که شهادت علال مرعه اعتمادن علال معرفه یجوز لروایت ابن یقطین، لکنها معارضتون به روایت محمد ابن الحسن الصفار. چه کنیم؟ یعت الکلام فیه انشاءالله تعالی. والحمد لله رب العالمین.